بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وخير الصلاة والسلام على خير خلقه حبيب إله العالم أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. در ارتباط با آقا وجود مقدس امام عصر روحی بر ارواح العالمین له الفدا صحبت بود و آیه هایی که به گونه مربوط می شد به حضرتش و در مدارک ربایی تأویل شده بود یا به عنوان بیان باطن باطن آیه گفته شده است که مربوط به آقا امام زمان علیه السلام است. از این آیه ها میخوندیم، چند تا از این آیات قرائت شد. آیه ای که حالا امروز خوندم سوره مبارکه بله علم یعنی للذین سوره حدید آیه 16. حالا اول ظاهر آیه رو ببینیم چیز که به جای خودش مثل همه آیات مطالب مهم تعلیم داده شده در مباحث مختلف، بعد به عنوان تأویل در بعضی از احادیث گفته شده این آیه در ارتباط با حضرت هست. باز ببینیم چه قسمتی از این آیه رو تعبیر کردن به وجود مقدس امام زمان علیه السلام. تناسبش به نسبت آیات دیگری که می گفتیم کمه، که حالا انشاءالله صحبت میشه. معنی آیه اینه، آیا نرسیده است برای اهل ایمان؟ الم یعنی للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر الله، وقت آن نشده که دلهاشون خشوع پیدا کند، خاضع بشود، خاشع بشود، نرم بشود، به یاد پروردگار حالت انکسار پیدا کند نسبت به خداوند متعال، خضوع و خشوع که همه میدونید. و ما نزل من الحق، وقت آن نشده که در ارتباط با خداوند با اونچه که نازل شده از طرف خدا و از حق و مطالب مختلف انسان حال توجه پیدا کنه، به خود بیاد، با توجه به مطالبی که در قرآن کریم آمده تحول پیدا کنه، حالت خوش از نظر معنوی پیدا کنه، خشوع در پیشگاه خدا. آیا وقت آن نشده؟ خب میدونیم قلب انسان حالات مختلفی داره، گاهی میشه دل انسان میمیره، یعنی اصلا یاد خدا و توجه به خدا و این حرفا براش مطرح نیست. بسیار بسیار فاصله دارد از حالت خضوع و خشوع با خداوند متعال. تو این برنامه نیست، تعبیر میشه به لسان حدیث که دل مرده قلب میمیره. خیلی جدام هست باعث مردن قلبه که قلب انسان این حالت رو پیدا میکنه، بی توجه به خداست، این حال مرگ قلب است. حالت حیات قلب، زنده بودن قلب به این است که قلب توجه داشته باشد به خدا، حالت خضوع و خشوع داشته باشد در پیشگاه خدا. دیگه همه در خودمون احساس هر دو جهت رو قاعدتا میکنیم. خیلی وقتا حال یک انسان جوریست که اونقدر حالش خوشه که قرآن رو دستش میگیره، هنوز نخونده، گویی داره گریه میکنه، متوجه به حال میاد، یه مقدار میخواند به حال میاد، مختلف میشه، دلش متوجه پروردگار. گاهی اصلا رغبت نداره، هیچ توجه نداره، حالات مختلف برای افراد پیش میاد. خیلی ها سوادی هم ندارن که قرآن رو درست بفهم، اما اون حالت خوش که بهش دست میدن، قرآن دستش میگیره گریه میکنه، آیات قرآن میخونه گریه میکنه، متوجه خداست. عکسش هم هست، معنی قرآن میفهمه، خوبم به نکات لطیف آیات قرآن توجه داره، ولی میخونه هیچ خبری هم نیست، هیچ حالتی نداره، دل مرده است. مختلف. گاهی دل خیلی زنده است، بسیار نشاط معنویش قوی است، گاهی هم عکس خیلی مرده است. آقای نقل میکرد میگفت که یا آقای یک چیز گفته بود، میگفت که اون فرموده بود که بعضی ها دلشون مرده است، میخواسته مثال بزنه، یک بزرگی تو صحبتاش میخواسته مثال بزنن، میگفته یک کسی رفته بود مجلس ترحیم و خیلی ها ترحیم که میرن، میخواسته مثال بزنه به دل مرده، قرآن که بهش میدن حوصله قرآن خوندن نداره، قرآن را اول ورق میزنه که چند ورق، جزویه، یک جز و یک حزب، اگه یک جز باش بگه بس سلیقان چی کتاب، یک جز میزنه، یک حزب باش بگه بارکلا خود سلیقان کم تر بخ. اینه میگفت یک کسی، نقل کردم برای یک کسی، گفت حال اینکه یک مقدار بادم خوبه، گفت یک کسی از رفقا با هم رفتیم مجلس ترحیم، نشستیم قرآن دادن دستش، قرآنی که باز کرد گفت فلانی شانس آوردم. گفتم چطور؟ گفت اصلا ورق قرآن نداره، قرآن شانس آوردم، دل مرده، اصلا قرآن خوندم راش مشکل. گاهی دو ساعت صبح پاشه و به دوبه راحته، اما بخواد یک صفحه قرآن بخونه مشکل، دشوار. این موت و حیات دل به این صورت مطرحه. الم یعن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر الله و ما نزل من الحق، که در حدیث هست که ارباون یومتن القلب، چیزی که دل را میمیراند. در یه حدیثی از وجود مقدس حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم نقل شده که حضرت فرمودن اربعون یومتن القلب، چهار چیزه که دل آدم رو میمیرونه. همین مردنی که صحبتش بود، یکیش از ذنب و علالذنب، گناه رو گناه. اگر آدم یک گناهی کرده، توبه نکرده، گناه دیگه میکنه. غیبت کرده، حرف نادرستی زده، چشمش گناه کرده، گوشش گناه کرده، زبونش گناه کرده، هنوز از این گناهش توبه نکرده یا گناه دیگه میکنه. گناه رو گناه. اگر گناه رو گناه آمد و انسان توبه نکرد، این کار کاریست که دل را میمیراند. دل میمیره، اون معنویت ازش گرفته میشه. اربعون یمتن القلب، از ذنب و علی الذنب. این یک. دو، و کثرت و مناقشت النساء، زیاد با زنها مناقشه داشتن. مناقشه هم خود حدیث معنا فرموده، یعنی محادثتهن، یعنی زیاد با زنها صحبت بزنه، حرف بزنه. این بحث اهانت به زنها نیست، بحث خاصیت این کار. بلا ممکنه اون کسی که آدم باید صحبت بکنه خیلی هم آدم خوب باشه، بسیار آدم خوب باشه، ولی طبع معاشرت بسیار و گفتگوی فراوان در چنین جریانی، طبعش اینه که حالت چه عوض بکنه. و این مذمت اونها نیست، بیان یک مطلبیست که این خاصیت رو میده. این دو، و ممارات الاحمق، سه از چیزهایی که میمیراند دل را، ممارات الاحمق. ممارات الاحمق یعنی چی؟ یعنی یک و دو کردن با احمق. با یک احمقی آدم برخورد میکنه نسبت به مطلبی صحبتشون میشه، اون یکی میگه آدمی که میگه، اون یکی میگه آدمی که میگه، اون یکی میگه. به جایی هم نمیرسه. این ممارات و گفتگو کردن و یک و دو کردن با آدمی که احمق است، این هم دل را میمیراند. که اگر کسی براش پیش آمد کرده باشه، همونجا میفهمه که بعدش یک حالت بدی پیدا میکنه، حالت نادرست پیدا میکنه. و ممارات الاحمق تقول و یقول ولا یعول الى خیر ابدا ولا یرجع الى خیر. اینم سه. چهارم فرمود و مجالست الموتا، همنشینی با مرده ها. همنشینی با مرده ها ما ظاهرش اگر توضیح خود حدیث نبود، طبق معمول قاعده همنشینی با مرده ها رفتن تو قبرستون و ایناست دیگه. یعنی آدم تو قبرستون او که خوبه، دل زنده میکنه، نه که دل رو بمیره. آدم به خود میاد، متوجه میشه، معنویت پیدا میکنه. وقت معنا کردم که باز این تعبیر نشون دهنده اینه که چنین فردی بد حالتی داره، بد فردیه. و مجالست با مرده ها. اون وقت فقیل سوال شد از وجود مقدس حضرت محمد مصطفی. سوال شد که این مجالست با مرده ها یعنی چی؟ حضرت فرمودن مقصود از مرده ها که اینجا گفتم الکل غنی مطرف، هر پولدار فاسد. یه وقت کسی پولدار فاسد نیست، مؤمن، آدم خوبیه، اون بسیار خوب، هیچ مشکل هم نداره. اما اگه پول داره ولی پولش به فسادش افکنده، پولش با آلودگیش انداخته، به دنبال فسق و فجور و آلودگی ها حرکت کرده با این پولش، این غنی مطرف در تعبیر پیامبر گرامیمون شده مرده. مقصودتون از مجالست مرده ها، مجالست الموتا چیز؟ فرمود پولدار فاسد که خیلی خطر داره از جهات مختلف اون داره بازه. پس اینا چیزاییست که دل را میمیراند و از چیزهایی که دل را میمیراند یکی آرزوهای دور و درازه، دل را میمیراند. حدیث خیلی لطیفی برخورد کردم و حیف آمد که ولو یک مقداری از بحث دوره اما بیتناسبم نیست عرض نکرده باشم، که در ذیل همین آیه شریفه در تفسیر کنز و دقایق آورده که این چنینه که دل رو میمیرونه، که حالا انشاءالله تو این قسمت بعدی عرض میکنم. پس تا اینجا الم یعنی للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر الله و ما نزل من الحق. سعی کنیم دلمون رو زنده نگه داریم، با یاد خدا دل را زنده نگه داشتن، ذکر الله قلب را زنده میکنه، توجه به پوچی این عالم و نابود شدن تمام این تعلقات و یاد مرگ دل را زنده میکنه، حیات میده به دل، روشن میشه انسان. در این جهت هر چه انسان موفق باشه بسیار برد کرده، سود کرده. بعد فرموده است که ولا یکونو کالذین اوتوا الکتاب، بله، و ما نظر من الحق، و کسانی که این چنین بشن و به اینجا برسن که قلبشون خاضع و خاشع باشه، اینها مثل کسانی که در قبل بودن و مدتی در نعمت گذروندند و قساوت گرفت قلبشون، اونجور نیستن و نباید مثل اونها بود. اونهایی که اوتوا الکتاب من قبل فطال علیهم الامد فقست قلوبهم و کثیر منهم فاسقون، اینها از مسیر حق فاصله شدن به خاطر اینکه مدت طولانی بر اونها گذشت و عمر طولانی بعد آرزوی طولانی لازمه عمر طولانی، آرزوی طولانی و در نعمت به سر بردن و به خود نیامدن قساوت قلب. این مقابل اون خضوع و خشوعی که اول گفته شد، اینا هستن که قلبشون بر اثر این برنامه ها عمرشون طولانی، پولشون زیاد و آرزوشون بسیار، قصد قلوب هم اون وقت قلبشون قصابت میگیره، که باز عوامل قصابت قلب همینه که گفتیم دیگه، اربعون یومتن القلب، این چهار چیزی که الان گفتم، یومتن القلب، قلب قصابت میگیره، قصی میشه قلب. و از چیزهایی که قلب و قصی میکنه آرزوهای زیاده. این آرزوهای زیاد به این مناسبت گفتم یه حدیث در کنز الدقایق آمده، از کتاب شریف کافی نقل میکند که از حضرت صادق علیه السلام نقل میشه، انسان در ارتباط با کارهای دنیوی که معقول نیست هی نقشه بکشه، چنین میکنم بعد چنان میکنم و بعد چنان میکنم با هاکذا، یعنی خواسته های پوچ. یه وقت از انسان مقاصد ارزنده بسیار داره و مهم، این بسیار خوبه که این مقاصد ارزنده بسیار مهم هر چندم فراوان باشه، هر چه بتونه عملی کنه، عملی برسونه. هدف داره که اطلاعات علمی مفیدش بیشتر بشه، هر چه بیشتر بهتر. هدف داره که در عدالت تفوق بر بسیاری از مراحل عدالت پیدا کنه، بسیار عالی. هدف داره به این که در سخاوت، در عبادت موفق باشه، بسرعال. اینا اسمش آرزو نیست. آرزوها که گفته میشه یعنی خواسته های پوچ، خواسته هایی که آثار ارزنده مهم معنوی بر اونها بار نمیشود. اون خواسته ها رو اینجور نباشه که در ذهنیت خودش جا بده، این کار میکنم بعد اون کار میکنم بعد چنین میکنم بعد چنان میکنم، همینطور تو این افکار و آرزوها تا بالاخره مرگ میاد و فاصله میشه. یه حدیث معروفی هست که وجود مقدس حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم بین اصحابشون بودن، رو زمین خط کشیدن، یه مستطیل مثلا کشیدن، بعد وسط اون مستطیل خط کشیدن، اطراف اون خط وسط مستطیل خطهای کوچکی کشیدن، خطهای کوتاهی کشیدن، بعد از اون خط وسط مستطیل یک خط طولانی به خارج مستطیل کشیدن. اصحابم نگاه کردن، اصحاب به حضرت عرض کردن یا رسول الله این چی بود؟ این تصویر چیه؟ این تصویر حضرت فرمودن این مسئله است برای انسان، این چهار خطی که مستطیل رو تشکیل داده، این چهار خط، خط وسطی که کشیدم مسئله انسانه، این چهار خط مرگ است که بر انسان از چهار طرف احاطه داره، بالاخره باید بمیره، مرگ. خطهای ریزی که بر این مستطیل، داخل این مستطیل خط وسطی زدم، اون خطای ریز حوادث زندگی است که انسان در زندگی حوادث، یک روز مریضه، یک روز سالمه، یک روز فقیره، یک روز پولداره، مختلف، حوادث مختلف، گرفتاری های گوناگون، فراز و نشیب های زندگی. اون خطی که از این خط وسط مستطیل کشیدم به خارج از لا، اون مسئلش اینه که آرزوهاش زیاده، اونچنان که بالاخره مرگ مانعش میشه. یعنی اون خط مرگ تا اون ور مرگ هم هی آرزوهاش ادامه میده. اگر خودش تربیت نکنه آرزوها کش داره. ولی ذات که باید مواظب این آرزوها باشد انسان، که اینها قلب آدم رو قسی میکنه. این خیلی خسته نشده باشید، یک داستان یه وقتی میگفتم، یک کمی بی‌تنوع نیست داشت، که یه وقتی هارون نقل میکنن که گفت از اصحاب پیغمبر اکرم یک کسی رو پیدا کنیم بریم من بیار. گفتن از زمان پیغمبر اکرم خیلی گذشته، اصحاب پیغمبر اکرم کسی نمونده، ولی از تابعین کسی پیدا میشه. تابعین اونه که پیغمبر اکرم ندیدن، ولی اصحاب پیغمبر اکرم دیدن، اونو میشن از تابعین. گشتن یکی از تابعین رو پیدا کردن که پیغمبر اکرم ندیده، از اصحاب پیغمبر کسی دیده، آوردن بشه هارون. هارون گفت از پیغمبر اکرم چیزی یاد گرفتی یاد نگرفتی؟ گفت من پیغمبر اکرم ندیدم. گفت من اصحاب حضرت دیدم. گفت خب از اصحاب پیغمبر چیزی یاد ده؟ گفت بله، از اصحاب پیغمبر این حدیث یادم هست که انسان پیر میشه و دو چیز درش زنده میشه، یشیب ابن آدم و تشب فیه خصلتان. پیر میشه اما دو چیز درش جمع میشه، یکی طول العمل، یکی هم حرص. آرزوهاش طولانی میشه، داره پیر میشه اما آرزوها هم تو هی بیشتر میشه، حرصش زیادتر میشه. تو بستر مرگ همونجا هم وقتی زمینه پیش بیاد به پول بخواد برسه، بدش نمیاد، دنبالش از من در فکر شد. مأمور گفت استفاده، هارون گفت استفاده کردیم و یه پولی بهش بدین بره استفاده کرد. پول بهش دادن، یک کسی در این چیزی بهش دادن، میرفت. همه تو میرفت گفت برگردونم به هارون یه کاری دارم. گفتن چی کار داری؟ یه کارش دارم. برگردوندم با هارون، گفت حالا عمرشم طولانی شده که دامان هارون، گفت این پولی که دادی هر ساله یا همین امسال زن هاست؟ گفت صدق رسول الله، راست فرمود پیغمبر اکرم که یشیب ابن آدم و تشب فیه خصلتان، الحرص و طول الامان. اینه که انسان آرزوها رو مراقب باشه. این حدیثی که محاسب بکنم اینه، در کتاب شریف کافی است، تجنب المنا، از آرزوها فاصله بگیرید. این آرزوها، نمیدونم عبارات رو اگر غلط خوندم بعد از اینا هستم که تذکر بدم بهم، فانها تذهب بهجت ما خولتم. من اینجوری میخونم، میگه اگر خولتم غلط خوندم آقایانم بگن مشکل نداره، ولی در این بینم اشتباه ما رفت بشه مشکل نیست. تذهب بهجت ما خولتم، یعنی وقتی آرزوی آدم زیاد باشه، اهل آرزو باشه، چیزی که خدا بهش عنایت کرده که باید بهش خوش باشه، به اون خوش نیست، به فکر این که بعدیه. خانه داره، ماشین داره، وسایلش جوره، جمع جوره، اوضاع اولش جوره، اون وقت وقتی آرزو زیاد باشه، ماشین دیگه هم خانواده اونو میداشت باید نبود، یه ماشین دیگه هم چطور میشد فلان، و و و این آرزوها از این نعمتایی که بهش داده شده خیلی بهره نمیگیره، یعنی خوش نیست به این نعمت ها. این نعمتی که الان باید با این نعمت خوش باشه که الحمدلله که این نعمت دارم، این نعمت دارم، این نعمت دارم. اما وقتی آرزو میاد اینا رو دیگه میپوشونه، نادید میگیره، فکر چیزای دیگه، به اینا خوش نیست. بهجت و خوشنودی و خوشحالی که در اثر این نعمتی که داره باید از این نعمت کیف کنه، اون حالا دست گرفته میشه. این چیه؟ اینه که تذهب و بهجت ما خب بلدم و تستسغرون بها مواهب الله اندکم. وقتی دنبال آرزوهای زیاد باشه و آرزو درش رزوخ پیدا کرده باشه، نسبت به نعمتهایی خدا داده اینا رو کوچیک میدونه، دنبالی تو دیگه اینا کمه، اینا رو کم به حساب میاره. و تستسغرون ها یعنی کوچک بشورد این نعمتهای خدا را، مواهب خدا را، مواهب خدا نزد شما کوچک میشه براش. و همچنین نسبت به اون چه که تصمیم گرفته بهش برسه و بعدا طبعا خیلیش نرسیده، حسرت میخوره، ناراحت میشه که این تصمیم گرفتم چیزی که آرزو میکرده و بهش نرسیده، حسرتش میخوره، گرفتار این سه گرفتاری میشه. اینه که اشرف الغنا، این جمله معروف که معجزه است، این جملات اشرف الغنا ترک المنا، شریفترین رقم بی‌نیازی کم کردن، حدیث ترک داره، ترک آرزو هاست و با اون چه موجود است، البته گاهی میشه ضروریات زندگی نیست، اونا را آدم بود حتما ترغیب بکنه، از خدا بخواد، جای خودش محفوظه، اما اگر ضروریات زندگی جمع و جوره در حدی که قناعت که بکنه کار ردیفه، خیلی دلواپس چیز دیگه نباشه، بیشتر به فکر جنبه های معنوی و تکامل های انسانی خودش باشه که زمینش برای انسان فراهمه. پس تا اینجا آیه شریفه حدودا ظاهرش به عرضتون رسید. أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَنْ تَخْشَعَ قُلُوبَهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ وَلَا يَكُونُوا كَالَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلُ فَطَالَ عَلَيْهِمُ الْأَمَدُ فَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ فَاسِقُونَ. وقت میگفتیم آیاتی مورد صحبتمون بود که مربوط به آقا امام زمان علیه السلام، گفتم این آیه از اون آیاتی نیست که به طور کلی کل آیه تعویلش مربوط به حضرت باشه، یه اشاره‌ای در ارتباط با حضرت هست و اون اینه که در حدیثی چنین آمده که در حدیثی هستش که بله فرمودن که منظور از این طول امد و غیبت، طول امد یعنی دوران زیادی که موجب قساوت قلب افراد میشه، یعنی دوران غیبت وجود مقدس حضرت مهدی علیه السلام. و اون حدیثش اینه از وجود مقدس حضرت صادق علیه السلام: نزلت هذه الآیه ولا تكونوا كالذين اوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الامد فتاويل هذه الايه جار في زمان الغيبه يا جار في زمان الغيبه وايامها دون غيرهم والامد و امد الغیبه. پس به مناسبت این مطلب که در این حدیث شریف آمده، این آیه ارتباط پیدا میکنه، تعویلش به وجود مقدس آقای امام زمان علیه السلام که معناش اینه. فرماید که این آیه شریفه تعویلش فی زمان الغیبه، در ایام غیبت است، که لا تکونو کالذین اوتوا الکتاب من قبل فطال علیهم الامد. این الامد یعنی مدت، زمان، زمانی طولانی نسبتا به طور معمول، امد الغیبه یعنی در دوران غیبت. سعی کنید که در دوران غیبت این چنین نشود که قساوت قلب پیش بیاد برای انسان. فطال علیهم الامد فقست قلوبهم. یکی دوران غیبت هست و زمینه های انحراف فراوان و نتیجتاً انسان حالت معنویشو به وسیله های مختلف ممکن است سریعا از دست بدهد و به نتیجه در یک وضعیت غیر معنوی به سر ببرد. نه، مراقب باشه، مواظب باشه که در این دوران غیبتی که زمینه قساوت قلب، که از بدبختی ها یک انسان قساوت قلب است، این رو از دست نده، توجه داشته باشه. این آیه در ارتباط با وجود مقدس حضرتش. اون وقت چه بکنیم که در دوران غیبت بتونیم حفظ بشیم از این قساوت قلبی که موجب بدبختی است؟ این دیگه راهش به طور معمول میدونیم و توجه داریم. از چیزهایی که خیلی میتوند در این جهت نقش داشته باشد، یکیش نفس ذکر الله، که ان ذکر الله تحی القلوب و احی قلبک به ذکره. با ذکر خدا قلب حیات پیدا میکنه، با ذکر خدا قلب زنده میشه، انسان به یاد خدا باشه به صورتهای مختلف. و از صورتهایی که خیلی نقش داره در این که دل رو زنده کنه، یه وقتی خاطرم میاد که یک کسی سوال کرد از خدا رحمت کنه، استادمون مرحوم آشق مشتبه قزوینی رضوان الله تعالی علیه، که مشخص بود از وضعشون که خودشون این چیزی که میخوام بگم عملی میکردن و داشتم. یه وقتی ایشان به یک کسی گفتن از این علومی که من دارم، چون ایشان معروف بود که جفر و به اصطلاح کیمیا و این علوم غریبه رو استادش بودم و گاهی هم دیده میشد افرادی از نقاط خاصی برای کسب این علوم می آمدن خدمتش. به یک کسی ایشان گفتن که از اینایی که در اختیار من هست و این رفقام خیلیشون میخوان و اصرار دارن که از من بعضش داشته باشن، منم هنوز چیزی درست به اینا ندادم، اما از شخص تو دریغ ندارم. به این شخص، با این کلمه دریغ بهش گفته بودم، از شخص تو دریغ ندارم، کیمیا، جب، این مسائل. اون شخص هم اون وقت خودش تو یک حال و هوایی بود که اصلا به این حرف های اعتنایی نداشت، کیمیا و جب رو بعد دیگه داشت. گفته بود نه من خیلی علاقه ندارم. میشان گفته بود که اگر عنایت میکنید یه چیزی من یاد بدید که خدا منو دوست داشته باشه، منم خدا رو دوست داشته باشه. اگه این همچه چیزی هست اینو بگن، اما کیمیا و جفر و اینا علاقش نیست. ایشان گفته بودن پس باشه فردا پیشتی بگن. اون میگفت که فردا به هم گفتن که این کارو بکن، دلت بگوید الله، دل بگوید الله، بی که زمان کاری بکن. دل آدم اونو میتونه، دل الله میگه، الله الله الله. وقت این خیلی پرخاصیته، بسیار پرخاصیت. اگه کسی موفق باشه، کمترین خاصیتش که میشه گفت از جهتی بیشترین خاصیت هست اینه که خیلی وقتا تو جلسات شرکت میکنه، گناه نیست ولی نمیشه هم پاشه. نیم ساعت، یک ساعت، گاهی دو ساعت دور هم نشستن صحبت از این برو اون برو صحبت هست. معصیت نیست که تکلیفش باشه پاشه، بدجوره که بخوند پاشه. این کار خودش میکنه، هم به اونا قاطی میکنه، به قول من قاطی میکنه، یه چیزی اونا میگن یه چیزی میگه، شوخی میکنن، جواب شوخی است که اشکال نداره، اینا یه چیزی میگه، داستان نقل میکنن، این هم داستان نقل میکنه. اما دلش چی؟ دلش تا آروم میگیره، دلش میگه الله، دل میگه الله. این بسیار پرخاصیته که کمترینش که به تعبیر من بیشترین است، این است که از یاد پروردگار بهره میگیره، از ذکر خدا بهره میگیره. ذکر الله علی کل حال. این خیلی میتونه که نقش داشته باشه. این وقت انسان هر جا که باشه، تو ماشین یه خیلی مناسب نیست که تو ماشین ذکرم بخواد به زبانش بگه، نفهمن متوجه میشن، حتی زبانش هم کار نمیکنه، ولی دل مشغول کار کرده. تو جمعیه، توی صف کاری در جریان صفیه، تو صف واسده، دل مشغول باشه، یاد پروردگار کند. بسیار وقتی به دل کسی خدا رو یاد کند، از اون طرف لطف پروردگار اونچنان است که عنایت به او میکند، عنایت هایی. یه کسی میگفت یه وقتی من یه مقدار میگفت این کار رو ادامه دادم، یکی از آثارش میگفت این بود که اون وقتایی هم که من مشغول کاری بودم که نمیشد این حالت رو خودم تعقیب بکنم، خود به خود دل متوجه بود، یه وقت متوجه میشدم که دل مشغول کار خودش هست. یا الله، ملکش میشه این کار. این بسیار عالی است. اینه که اگر بخواد انسان قلبش قساوت نیه، اگر این حال بوده هر کجا که هست دیگه قساوته میره کنار، داره به یاد خدا از خدا رو یاد میکنه. و حیف هم هست این چند روز دنیا که هرچی هست همش پوچ، و پوچی دنیا رو از عجایب عالم اینه که من نسبت به خودم عرض میکنم، پوچی دنیا رو آدم خوب خوب میفهمه بازم دل میده به دنیا. وای که خوب میفهم پوچ میشه، بابا چی شد مرد، مادره چی شد مرد، اونی که دوست و رفیق چی شد مرد، اون خیش و همسایه چی شد مرد. اما مثل که آدم خودش اینجا داری بین زنده. یه پدری خیلی نصیحت کن خوب بود به بچه هاش، میگفت به بچه هم نوشتم که دیدم یکم غرق دنیا شده، گفتم بابا اگه ازت بپرسن جدت چی شده چی میگه؟ میگه مرده. بابا چی میشه؟ میگه میمیره. مادرت چی شده؟ مادرش مرده بود، مرده. و همچنین اما در این بین خودت زنده میبینی، مثل که اینا همه میمیرن اما تو زنده. آدم میمیره، هر که باشه میمیره. از چیزهایی که از قطعیات هست اما گویی از مهمترین مشکوکاته، همینه که یک مرگی هست و مردنی هست و آدم میمیره. مثل که هیچ، خیلی عجیب، از عجایب واقعا خلقت. خب از جهاتی هم دوش مصلحت هست، ولی کسی به فکر باشه میتونه با هم مصلحتش کار خودش در و پوچیش مشخص، خیلی مشخص پوچیش. برای اونایی که فهمیدن دنیا پوچه، پوچیش معناست این است که از بیکار بشه، تنبل بشه، بخوابه، بیکار بشه. خیر، پوچیش اینه خودش بفهمه، از پوچی ها بکنه، به کار نیک بزنه هرچی بیشتر، نه اینکه چون پوچه پس هیچی خودش به تنبلی بزنه. اونه که فهمیدن پوچه، پوچیش از این مثالی که میخوام بزنم عرضم جمع کنم بعد بیشتر برای اونا مشخصه، برای اونه که فهمیدن یه چیزی که حالا یک عبارت نقل میکنم کارگاهی هم برای عزیزانم نقل کردم، خدا رحمت کنه اسمشون رو بیارم گیری نداره، آقایی بودن کوهستانی که در کوهستان مازندران اونجا بودن، از اون شخصیت های کم نظیر در خوبی بودن آقای کوهستان، خدا رحمت کرده. ایشان میگفتن اون وقتی که دوران جوانیمون بود ما نهج البلاغه رو میخوندیم، میگفتیم دیگه هست امیر خیلی بد و بیرا گفتن به دنیا، اگر نبود که گوینده هست امیره میگفتم خیلی حضرت تون رفتن دیگه، دنیا پوچه نابوده چنینه چنانه. کم کم که خدا یه چیزی به ما فهمون، یه چیزی فهمیدیم از عالم که مطلب چه قراره، هدف چیه، چه باید بکنیم، یه چیزی فهمیدیم، گفتم اگر نبود که گوینده هست امیر است کم گفتم، اگر نبود که گوینده هست امیرن کم گفتم، مطلب از این قراره. اون وقت اونی که درست فهمیدن از این مثالی که میخوام عرض کنم مطلب براشون اون برتره که دنیا پوچ. یه جمعی مسابقه بود اسب دوانی و مردم جمع شده بودن، خب برای چی داخلی جمع بشن، جمع شده بودن، بعد یک کسی دید این رفیق بغل دستش خیلی خوشه، یکی از اسبام داره جلو میره، خیلی این کیف میکنه که این اسب داره جلو میره، نگاه کرد این اصلا تو پوستش نمیگنجه به قول معروف، این میچرخه داره خودش این نگاه میکنه، به به و هز هز و گفت چی شده خیلی خوشی، این اسب مال شماه؟ گفت نه. گفت آقایی که رو اسبه پدرته، پسرته، برادرته، دوستته؟ گفتم نه. گفت چرا اینقدر خوشی؟ گفت دهنه اسب را از مغازه ما خریدم. دهنه اسب را از مغازه ما. چقدر خوشی علکی؟ دهنه اسب از مغازه. اونه که فهمیدن دنیا چه خبره؟ میدونن که خوش بودن به امور پوچ دنیا خیلی علکیست، خیلی علکیست. انما حیات الدنیا قرآن هم بهترین مثال رو قرآن زده است که قرآن میفهمد که مثل زندگی انسان در دنیا مثل یک باغستان است که سبز و خرم و درخت ها میبداده و گیاه ها رویده و همه چیز درخشان و درخشنده شده، اما ناگهان آفتی بیاد همه رو سیاه کنه، نابود کنه. این تا فرداش میاد ببینه عجب بی درخت ها پر میوه بود، همه سیاه شد، گیاه ها رویده، همه سیاه شد. دنیا مثل جنه هیچ ثباتی نداره. اینه که انسان جدی جدی از خدا بخواد، الانم عرض بکنیم و از خدا بخواهیم که خداوند کمک کنه که بتونیم در این دوران غیبت وجود مقدس آقا امام زمان علیه السلام دلمون قساوت نگیره و به یاد وجود مقدس حضرتش که باز خود این یاد حضرت از چیزهاییست که دل را زنده نگه میدارد بتونیم موفق باشیم. خدایا به حقیقت اولیات، به حقیقت این ماه بسیار عزیز عزیز، به حقیقت آقا حضرت رضا علیه السلام که مادر جبار مرقد پاک حضرت هستند و به حقیقت همه اولیات بار پروردگار را و به دماء اولیات مخصوصا خون گلوی آقا حضرت علی اصغر علیه السلام، خدایا به حق همشون توفیق توجه به خودت اونچنان که تو دوست داری در عین انجام همه کارهای زندگیمون در این استفاده از همه شؤون اینا و هممون کرامت بفرمایید. حالا یک سلام با آقا امام زمان علیه السلام عرض بکنیم، فیضم که آمده است الحمدلله. السلام علیک یا بقیت الله، السلام علی المهدی بقیت الله، السلام علی المهدی دلیل ارادت الله، السلام علی المهدی خلیفة الله، ای که در حسن کسی همسر و هم تای تو نیست، دل ماه فلک چون رخ زیبای تو نیست، یا ابن الحسن یا ابن يا ابن الحسن يا ابن الحسن، أي كدر حسن كسي هم سر و هم تای تو نیست، جلوه ماه فلک چون رخ زیبای تو نیست، سر افراشتم چون قد و بالای تو نیست، کیست آن کو به جان وال هوش دای تو نیست، کیست آن کو به جان وال هوش دای تو نیست، پرده بردار که رخسار تو دیدن دارد، پرده بردار که رخسار تو دیدن دارد، سخن ایشان لب تو شنیدن دارد، یا ابن الحسن آبا، کسی رو غیر شما نداریم، آگرفتاری های فردیمون اجتماعیمون جسمیمون روحیمون فراوان و بسیار است، یا بقیت الله دردمون رو به شما باید بگیم، درمان رو از شما باید بگیریم، شما اید پشت و پناه همگان و یاور همه کسان. حالا با توجه بیشتر المستغاث بک یا صاحب الزمان، المستغاث بک یا صاحب الزمان، المستغاث بک یا صاحب الزمان. همینطور قسم که می دادم نام حضرت علی اصغر به زبونم آمد، از تبسل به حضرت شم نگذرم و اشاره کنم از اون مصائبی که بر آقای امام حسین علیه السلام خیلی گران بود. شهادت حضرت علی اصغر علیه السلام که دو جور نقل شده، یکیش اینه دم خیمه آمدن آقا، دیگه وقتی که همه عزیزان شهادت رسیدن آمدن ودا کنن با عزیزشان، خواهرم زینبم اصغرم و بیار، لا اله الا الله. اونی که من در نقل دیدم همینی که از خواهر عزیزشون خواستن علی اصغر برن. حالا چرا به حضرت مادرشون نگفتن؟ چرا به رباب سیده نگفتن؟ جهات متعدد به ذهن میان. در هر حال بچه رو دست گرفتن. طبع مطلب اینه رنگی به رخسار نمانده، مدتیس آب نخورده، شیری در کار نبوده، قرار معجزه هم نبوده، لبها خشکیده شده، چشما به گودی نشسته، فأراد ان یقبله، خواستن ببوسن عزیزشون را، تیر آمد فذبحه من الاذن الی الاذن، لهف قلبی علی الصغیر الرامی فتمد استایم قبل الفتن.